خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. یک جوان آلمانی ایرانی تبار عامل تیراندازی مونیخ اعلام شد. هیلاری کلینتون تیم کین سناتور دموکرات را به عنوان معاون خود برگزید. و باراک اوباما اعلام کرد از وقوع کودتا اطلاع آمریکا از وقوع کودتا در ترکیه را رد می‌کند. پلیس آلمان می‌گوید یک جوان 18 ساله آلمانی ایرانی تبار عامل تیراندازی در شهر مونیخ بوده است. پلیس مونیخ شمار کشته‌های تیراندازی عصر جمعه در این شهر را 10 نفر اعلام کرد که فرد مهاجم یکی از آنهاست. به گفته سخنگوی پلیس شهر مونیخ، فرد مهاجم پس از تیراندازی خودکشی کرده است. این تیراندازی عصر جمعه در مرکز خریدی به نام اولمپیا در شهر در شمال غربی مونیخ روی داد. به گفته سخنگوی پلیس دست کم 21 تن زخمی شدند که 3 نفر آنها در وضعیت وخیمی به سر میبرند. هنوز انگیزه فرد مهاجم از این تیراندازی مشخص نشده است. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور، تیم کین سناتور دموکرات از ایالت ویرجینیا را به عنوان معاون خود برگزید. به گزارش رویترز آقای کین 58 سال دارد و در سنای آمریکا در زمینه سیاست خارجی و امور نظامی فعال بوده است. در صورت پیروزی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر برابر با آبان ماه، تیم کین معاون رئیس جمهوری خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه برخی گزارش‌های منتشر شده درباره اطلاع قبلی واشنگتن از وقوع کودتا در ترکیه یا دست داشتن در این کودتای نافرجام را رد کرد. آقای اوباما روز جمعه در نشست خبری مشترک با همتای مکزیکیش در کاخ سفید گفت که در گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، نادرست بودن چنین گزارش‌هایی را برای او هم روشن ساخته است.
هر گزارشی که مشخصاً تأکید داشته باشد که ما پیش از کودتا نسبت به آن آگاهی داشته یا در آن دخالت داشتیم و هر گزارشی بجز این که ما کاملاً حامی دموکراسی ترکیه هستیم کاملاً نادرست است.
رئیس جمهوری آمریکا در همین حال نسبت به اقدامات دولت ترکیه پس از نافرجام ماندن کودتا ابراز نگرانی کرد و درباره درخواست ترکیه برای استرداد فتح الله گولن گفت که این درخواست نیازمند طی شدن مراحل قانونی و قضایی مربوط به استرداد است. دولت ترکیه آقای گولن را مسئول اصلی کودتا در این کشور می‌داند. سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد شدید از اظهارات عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی از او خواست تا به عواقب سخنانش بیندیشد. بهرام قاسمی به خبرگزاری های ایران گفت که عادل الجبیر به گفته او سرگرم پاک کردن جای پای دخالت های سران، مقام ها و سازمان های رسمی کشورش در عملیات گوناگون تروریستی چند دهه اخیر است. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه با انتقاد شدید از سیاست خارجی جمهوری اسلامی از لزوم پایان یافتن آنچه 35 سال تجاوز ایران به عربستان و متحدانش خواند صحبت کرده بود. و قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت ایران از ممنوعیت اعزام دانشجو به کشور بلاروس خبر داد. حمید اکبری روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفت کسانی که از 11 مرداد ماه سال جاری برای شروع دوره پیش دانشگاهی و همچنین تحصیل در دانشگاه به کشور بلاروس اعزام شوند، وزارت بهداشت هیچ تضمینی برای ارزشیابی مدارک آنها نخواهد داد. به گفته آقای اکبری، ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی و داروسازی در دانشگاه‌های بلاروس 200 نفر است و در حال حاضر حدود 500 نفر ایرانی وضعیت بلا تکلیفی دارند. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. سلام و درود به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. این هفته از ادامه مناقشه ها درباره درگذشت عباس کیارستمی میشنوید و یادی میکنیم از جمشید ارجمند، منتقد و نویسنده سینمایی تازه درگذشته. تحولات سینمای جهان و تئاتر ایران هم از دیگر بخش های این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
ادامه مناقشه ها درباره احتمال وقوع قصور پزشکی در مرگ عباس کیارستمی همچنان فضای سینمای ایران را تحت تأثیر قرار داده است. برگزاری تجمعی مقابل بیمارستان جمع توسط گروهی از سینماگران و متعاقبان، انتشار تصاویری از یکی از پزشکان این بیمارستان با پلاکاردهای علیه داریوش مرجویی، دیگر کارگردان شناخته شده سینمای ایران، التهاب‌ها را افزایش داده و درگیری‌های لفظی میان دو قشر سینماگران و پزشکان را تشدید کرده است. در میان مسئولان وزارت بهداشت میگویند تا زمان حضور عباس کیارستمی در ایران بیماری او تحت کنترل قرار داشت و فرستادن او به فرانسه کار اشتباهی بود. نکته‌ای که از سوی بهمن کیارستمی، فرزند آقای کیارستمی، به صراحت رد می‌شود.
ایشون در وضعیت وخیمی بودن وقتی که رفتن به فرانسه. این مسئله خیلی مهمی هستش و به نظر میاد که روش تاکید میشه برای اینکه سکیوری شاید به نتیجه دیگه‌ای که تصمیم روش گرفته شده برسه. ولی ایشون در وضعیت اینا مدارکش هست. خوشبختانه من تمام اسنادو دارم و ایشون در حال بسیار بدی، علارغم حتی میتونم بگم میل خودشون و اصرار ما، رفتن به فرانسه.
بالا گرفتن مشاجره ها درباره مرگ عباس کیارستمی باعث شده تا چهرهای مختلفی خواستار آرامش و صبوری دو طرف شوند. در میان مسئولان وزارت بهداشت همچنان بر لزوم برگزاری جلساتی دیگر و بررسی اقدامات انجام شده در فرانسه پافشاری می کنند. از دیگر تحولات هفته گذشته سینمای ایران، درگذشت جمشید ارجمند، نویسنده و منتقد قدیمی بود. آقای ارجمند کار مطبوعاتی در حوزه سینما را از سال 1338 شمسی، زمانی که 20 سال داشت، در مجله معروف ستاره سینما آغاز کرد. او را میتوان از نسل منتقدان دهه 40 در کنار چهره‌هایی چون پرویز دوایی، کیومرث وجدانی و پرویز نوری محسوب کرد که نگاهی ستایشگر به سینمای داستانگور و غیر پیچیده دهه‌های 50 و 60 آمریکا داشتند. محمد عبدی، نویسنده و منتقد، درباره اهمیت آقای ارجمند در تاریخ نقد نویسی سینمای ایران چنین میگوید:
جمشید ارجمند در واقع از نسل درخشان نقد فیلم بود. میشه گفت که نقد فیلم در ایران با نسلی که ارجمند توش بزرگ شد، پرورش یافت، شکل گرفت و خب تاثیر خیلی زیادی هم روی منتقدان نسل بعد گذاشت. البته بیشتر از نسل آقای ارجمند منتقدانی بودن مثل چین ناظریان و کسای مختلف، طغرل افشار، که خب به هر حال اونا پایه‌گذاران نقد در ایران بودن و اولین نقدهای فارسی رو اونها نوشتن. اما نقد جدی‌تر عملاً با نسل آقای من شروع شد، نسلی که دهه 30 کارش رو شروع کرد و دهه 40 به اوج رسید، نسلی که فکر می‌کنم تحت تاثیر تئوری مؤلف بود، به خصوص آدم‌های مثل ارجمند که زبان فرانسه بلد بودن و شروع کردن به خوندن مجلات مثل کارید و سینما و از اونها یاد گرفتن و این نگاهشون رو شکل داد به سینما، سینمایی که به گمان اونها باید تاکید کرد بر کارگردان و برای همین هم شاید عاشق سینمای هالیوود شدن، سینمایی که تئوری مؤلف کارگردانش رو بزرگ کرد مثل هیچکار، کوارتاکس و فیلمسازهای از این دست که نکته‌های مختلفی رو در فیلم‌ها اونا کشف کردن و باعث شدن که این تئوری در ایران پا بگیره و خب شاید بشه گفت که مهمترین تئوری در نقد نویسی سینمای ایران هم بوده.
در اکران سینماها تغییر چندانی در جدول نمایش فیلم‌ها روی نداده است. با این همه روند استقبال از فیلم‌ها با قطع پخش تبلیغات ماهواره‌ای کاهش محسوسی یافته است. در شرایط فعلی فیلم بارکد ساخته مصطفی کیایی همچنان پرفروش‌ترین فیلم است که مجموع فروشش را در کل ایران به رقم 5 میلیارد و 700 میلیون تومان رسانده است. با این میزان فروش این فیلم اجتماعی تبدیل به پنجمین فیلم پرفروش امسال سینماهای ایران شده است.
من نگفته بودم تا این وقتش هم گشش بدی.
تا این وقتش مهم نیست که آقا واسه ببینم. گفتی جنه بابا ادامه‌تو بهش گفتی؟
تو کردی خیلی سرنگی.
گوش کن. تام گوش کن. یه بار دیگه پیداتون بشه، یک گوله بزنم تو پاتون. حلال خصوص افتتون.
از نکات قابل توجه در اکران سینماها نمایش فیلم ایران سرای من است، ساخته 17 سال پیش پرویز کیمیاوی، کارگردان فیلم‌هایی چون مغول‌ها و باغ سنگی است. این فیلم به دلیل اختلافات پیش آمده میان کارگردان و تهیه کنندش تا کنون اکران عمومی نشده بود. ایران سرای من است در گروه هنر و تجربه اکران شده است.
واگن قاجاریه.
میخوره.
تغییر مدیر عامل خانه سینما از دیگر اتفاقات هفته گذشته سینمای ایران بود. رضا میرکریمی که برای دو دوره مدیر عاملی خانه سینما را بر عهده داشت، با موافقت هیئت مدیره این نهاد جایش را به منوچهر شاهسواری از تهیه کنندگان سینما داده است. آقای میرکریمی گفته که قصد دارد فعالیت‌هایش را بر فیلمسازی متمرکز کند، اما همچنان مسئولیت دبیری بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر را بر عهده خواهد داشت.
سینمای جهان.
هفته گذشته انیمیشن در جستجوی دوری با ادامه موفقیت چشمگیرش در گیشه سینماها توانست به عنوان پرفروش‌ترین انیمیشن تاریخ آمریکا دست پیدا کند. با حساب 11 میلیون دلار فروش هفته گذشته در جستجوی دوری به مجموع فروش 445.5 میلیون دلاری رسید که 1 میلیون دلار از فروش شرک 2 عنواندار پیشین پرفروش‌ترین انیمیشن آمریکا بیشتر بود. مجموع فروش جهانی در جستجوی دوری 722 میلیون دلار شده است که راه را برای رسیدن آن به فروش احتمالی 1 میلیارد دلاری باز کرده است.
That's a hard one, kid.
Well, I guess you're stuck here.
You're not helping, Bill.
Friends, I lost my family.
That is so sad. You weren't good.
صدرنشین جدول فروش هفته گذشته انیمیشن زندگی پنهان حیوانات خانگی بود که برای دومین هفته پیاپی این عنوان را کسب کرد. با 50 میلیون دلار فروش، مجموع فروش این انیمیشن که درباره ماجراهای یک سگ خانگی است به 254 میلیون دلار رسیده است.
This is Duke. He's going to be your brother.
I got a bad situation.
I'm your friend and as your friend I got.
هفته گذشته فقط گیشه سینماهای آمریکای شمالی نبود که در اختیار انیمیشن ها قرار داشت. در خارج از آمریکا هم قسمت تازه‌ای از سری فیلم های عصر یخبندان با نام دوره برخورد در 51 کشور جهان 53.5 میلیون دلار فروش کرد تا مجموع فروش این انیمیشن پیش از آغاز اکرانش در آمریکا به رقم 127 میلیون دلار برسد. اکران عصر یخبندان دوره برخورد از جمعه آینده در آمریکا آغاز می شود.
I hate to be the bearer of bad news, but
the world is ending.
You're so pretty.
به جز انیمیشن ها، موفق ترین فیلم هفته گذشته سینما ها کمدی علمی تخیلی شکارچیان روح از کمپانی سونی بود. این فیلم در سه روز ابتدای نمایشش 46 میلیون دلار فروش کرد و در ردی دوم جدول قرار گرفت. پول فیگ کارگردان فیلم موفق ساقدوش ها، سازندگان شکارچیان روح است که بازسازی تازه ای از سری فیلم های موفقی به همین نام در دهه 80 محسوب می شود. در بازسازی تازه زنان شخصیت های اصلی این فیلم هستند.
Somebody is trying to unleash the dead on New York City, and we may be the only ones who can save it.
Why am I operating the untested nuclear laser?
You have the longest arms.
Fire!
Oh, what? Well.
هفته گذشته اکران محدود کافه سوسایتی فیلم تازه وودی آلن کارگردان کهنه‌کار در 5 سینمای آمریکا آغاز شد. 71 هزار دلار حاصل فروش این فیلم آقای آلن بود که نگاهی نوستالژیک به هالیوود دهه 30 میلادی دارد.
تئاتر.
در حالی که استقبال از تالارهای نمایشی باعث شده تا رونق تئاتر به عنوان یکی از اتفاقات مهم فرهنگی ماه‌های اخیر در رسانه‌های مختلف مورد توجه قرار بگیرد، اجرای نمایشی مرتبط با محمد مصدق، نخست وزیر شناخته شده تاریخ معاصر ایران، خبرساز بوده است. این نمایش با نام راپورت‌های شبانه دکتر مصدق به نویسندگی و کارگردانی اسقر خلیلی در تالار وحدت به روی صحنه رفته است. در این نمایش که زندگی محمد مصدق را از زمان ملی شدن نفت تا مرگش روایت می‌کند، فرهاد آیش نقش دکتر مصدق را ایفا می‌کند. ایرج راد، رضا بهبودی، خسرو احمدی و رویا میرعلمی از دیگر بازیگران این نمایش هستند. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. ایمیل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.